صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنوند.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو تلافی کنن.
این موامه، اینم منم.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر.
همون دختر کم حجاب دختر منه، دختر ما و شماست. حتما شما همین جمله منتسب به قاسم سلیمانی یادتونه. جمله‌ای که سالهای پیش بارها در مناسبت‌های مختلف، تجمع‌های انتخاباتی، مراسم مذهبی و هر جایی که قرار بود حضور زنان بدون حجاب اجباری به نفع حکومت باشه، از این جمله استفاده می‌شد و می‌گفتن ما پیرو راه شهید سلیمانی هستیم. اوایل سال گذشته بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی و جایی که حکومت به این نتیجه رسیده بود که گشت ارشاد آسیب‌زاست و باید جمع‌آوری بشه، جلیل محبی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان طرح عفاف و حجاب گفت
گشت ارشاد آسیب داشته، نظام به این نتیجه رسیده که باید راه دیگری براش پیدا بکنه، قوه قضاییه در لایحه‌ای که فرستاده اون هم برای این فکر دیگری به جای گشت ارشاد کرده که اون جریمه ها فقط تفاوتش اینه اونجا پلیس میگیره، اینجا محکمه میگیره.
اما تنها 8 ماه بعد از این سخنان، در حالی که لایحه عفاف و حجاب هنوز در حال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبانه و دیگه نه انتخاباتی در راه، نه تظاهرات روز قدس پیش رو، نه جایی به حضور زنان احتیاج دارن، مسئولان حکومتی و نیروی انتظامی ارائه چهره رؤوف از اسلام و دین و همه ادعاهای سالهای گذشته رو فراموش کردن و باز زنانی که در ادامه مبارزه مدنیشون تن به حجاب اجباری نمیدند با عنوان پیاده نظام دشمن و مروجان بی‌عفتی معرفی میشن و باز شدت اسلام و قوانین مذهبی به اونها نمایش داده میشه. به این ترتیب یک بار دیگه خیابون‌ها پر شده از ماموران گشت نیروی انتظامی و ونهای بزرگی که در انتظار بازداشت زنان هستند. هرچند از هفته گذشته زنانی با چادر مشکی بر سر و پلاکارد سفیران مهر بر دوش در کوچه و پس کوچه و خیابون‌ها جایگزین نیروهای انتظامی شدند و این نیروها تنها میدان‌های بزرگ و پر رفت و آمد را در اختیار دارند. اما ماجرایی به میدان اومدن سفیران مهر هم برای خود شکایت پیچیده‌ای بود. کمی به عقب‌تر برگردیم. از 22 فروردین که علی خامنه‌ای خواستار برخورد با زنانی شد که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن، نیروی انتظامی با همه توانش به خیابون‌ها اومد. سیل حکایت زنانی که کتک خوردند، بر زمین کشیده شدند، لگد خوردند و بازداشت شدند، شبکه‌های اجتماعی رو پر کرد و تصاویری از نیروهایی منتشر شد که دست جمعی و با استفاده از پتو به سراغ زنانی می‌رفتند که در برابر تذکر اونها مقاومت می‌کردند و به زور و کشان کشان اونها رو درون ونهای نیروی انتظامی می‌انداختند. شدت برخوردها برای اجبار زنان به حدود حجابی که در شهر بر اون تایید شده در حدی بود که اعتراض گروه‌های منتقد از درون حاکمیت هم بلند شد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد بالا گرفتن اعتراضات داخل حکومت اینطور میگه.
آقای فضائلی که از همکاران دفتر آقای خامنه‌ای است، آمد ضمن تاکید بر فرمان خامنه‌ای اما گفت کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه زیاد شده و از طرف دفتر رهبری به برخی مسئولان تذکر داده شده. از اینجا در واقع نیشتر به زخمی بود و دعوایی بود که پشت صحنه بود. ناگهان اومد رو صحنه، عده‌ای شروع کردن حمله به فضائلی و حالا از اون طرف هم عده‌ای گفتن اصلا این طرح مال نفوذی‌های اسرائیل. برخی نمایندگان مجلس آمدن وسط که گفتن اینا انقلابی‌های دوزاری‌ان، خوارج مسلک‌ان. یکی آمد گفت از پشت خنجر زدند، برادر داماد رئیسی آمد به فضائلی حمله کرد، اونو حتاک و تفرقه افکن خوند. حسین شریعت مادری وارد صحنه شد که به هر حال اینا اینقدر دیگه خداش زیاده که فرصت نیست اینا رو بگیم، ولی یه نمونه مهمش خبرگزاری فارس و خبرگزاری رجا نیوزه که دو تا خبرگزاری ولایی در مقابل هم موضع دارن. رجا نیوز یه مطلبی نوشت گفت کدوم طرح نورتری که در واقع گشت ارشادی است که توسط خود مجریش تعطیل شده. یعنی در واقع میگه چرا دوباره رو انداختین، با چه منطقی، با کدوم تفاوت، نمیدونیم. اما خبرگزاری فارس اومد گفت تذکر رهبری در جهت ترمیم است نه تعطیل. نیروی انتظامی سرپنجه مقتدر اجرای قانون، اما این کافی نیست و تجهیز بشه. یعنی جنگ بالا گرفت. و اینجاست که به نظر میرسه از بالا در موقعی که جنگ بین دوگمهای نظامه و مصلحت نظام آمدن به نوعی رادان روی مدار به حاشیه روندن. سردار حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگی وسط اومده میگه ما میخوام همون قانون رو اجرا کنیم، تذکر و روشنگری قاعده مند بدیم، البته میخوام بین افراد مردم عادی و ناآگاه با کسانی که پروژه بگیرن و سرویس های اطلاعاتی خارجی بسیجشون کرده بین اونها فاصله بندازیم. برحال در سمین جبهه پایداری اومد سمینار بذاره که نشست عقب نشینی ممنوع و سرجم نشون میده که بین مصلحت نظام و دوگمهای نظامی تعارضی پیش اومده و اینم قابل جمع نیست، یعنی بین این دوگمها و اون مصلحت نظام قابل جمع نیست و این آزموده رو آزمودن خطاست و همه اینها به شکست خواهد رسید و نمیتونن با این فاصله گذاری ها و با این لفاظی ها مشکلشون رو در صحنه خیابان حل کنن و گشت ارشادی بیاد روسری یا توسری دیگه جواب نمیده.
دوم اردیبهشت، حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، از به میدان اومدن یک گروه جدید برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان خبر داد. اون نام این گروه رو سفیران مهر اعلام کرد و گفت که افراد این گروه ها آموزش دیدن تا رعایت قانون حجاب اجباری رو به صورت جدی تر در بین اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان ها، تفرجگاه ها و حمل و نقل عمومی تهران پیگیری کنند. طرح سفیران مهر که فرمانده سپاه تهران از اون نام برد سال هاست که از سوی سازمان بسیج با همکاری حوزه های علمیه در شهرهای مختلف اجرایی شده و طرح جدیدی محسوب نمیشه. ویدیوهای منتشر شده در مورد فعالیت های این گروه نشون میده که اونها برای حضور در مکان های مختلفی مثل مدارس، سیستم حمل و نقل شهری و خیابون ها آموزش دیدن. دو روز بعد از اعلام رسمی ماموریت گروه سفیران مهر، کانال های تلگرامی طرفدار حکومت فراخوان تجمع طرفداران حجاب اسلامی رو منتشر کردند. اما با اینکه تبلیغات گسترده بود، حضور زنان چادرمشکی در خیابان انقلاب چندان چشمگیر نشد. روایت ها متفاوت بود، از 300 زن تا 1000 تن. در تصاویری که از تجمع این زنان مقابل ساختمان تئاتر شهر در تهران منتشر شد، اونها پرچم‌های قرمزی در دست داشتن که روشون نوشته شده بود میخواهم امر به معروف کنم. در یکی از ویدیوها هم زنان شعار نیروی انتظامی تشکر تشکر سر دادن. اما این تشکر کردن قاعدتا نمیتونه خشک و خالی باشه. محمد نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد داده که طرحی در مجلس برای بهتر شدن وضعیت معیشتی نیروی انتظامی ارائه بشه، طرحی که بار مالی بیشتری بر دوش دولت قرار میده. روشنکی آسترکی، روزنامه‌نگار دانش آموخته اقتصاد و مدیریت، در مورد بودجه نهادهایی که در سرکوب زنان مشارکت دارن اینطور میگه:
بودجه نهادهایی که وظیفه سرکوب شهروندان از جمله سرکوب زنانی که از پوشش اختیاری استفاده میکنن رو بر عهده دارن، به اشکال مختلفی و از منابع متفاوتی تامین میشه. نهادهایی مثل ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا نیروی انتظامی از لایحه بودجه یک منابعی رو دریافت میکنن، اما میبینیم که مثلا شهرداری تهران هم اقدام به استخدام زنانی با عنوان حجابان میکنه که گفته میشه حقوق ماهانه 10 میلیون تومانی به علاوه مزایای شغلی مثل بن خرید کالا دریافت میکنن. میخوام این رو توضیح بدم که چون سرکوب شهروندان و به ویژه سرکوب زنان به حیات جمهوری اسلامی و ایدولوژی حکومت پیوند خورده و به خصوص موضوع حجاب اجباری راهی برای بزک کردن ویترین جمهوری اسلامی در نشان دادن جامعه اسلامی ایدالش هست، در نتیجه جدا از لایحه بودجه هر زمانی که لازم باشه و از هر کانال رسمی و غیر رسمی دیگری بودجه برای این سرکوب فراهم میشه. با این همه بودجه رسمی این نهادها که از لایحه بودجه پرداخت میشه ارقام بسیار قابل توجهیه. مثلا سال گذشته دولت بودجه 76 میلیارد تومانی رو برای ستاد امر به معروف در نظر گرفته بود، اما نماینده های مجلس 50000 میلیارد تومان دیگه به این مبلغ افزودن و در نهایت 126000 میلیارد تومان بودجه گرفت. در لایحه بودجه امسال هم رقم پیشنهادی برای این ستاد نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر بیشتر شد و به 256 میلیارد تومان رسید. در نمونه دیگه 213 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی بسیج پرداخت شده، اما سازمان بسیج در ردیف‌های دیگه هم بودجه هنگفتی رو دریافت کرده. یا بودجه نیرو انتظامی با 38% افزایش نسبت به سال گذشته به 86 هزار میلیارد تومان رسیده. در نتیجه می‌بینیم که نهادهای دخیل در سرکوب زنان با افزایش بودجه روبرو شدن و در ردیف‌های مختلفی در لایحه بودجه و مبالغی رو دریافت کردند.
مشاهدات مردمی در روزهای گذشته از حضور اعضای طرح سفیران مهر در خیابون‌ها این طور خبر داده که این زنان که ساعت‌های طولانی در مراکز پرتردد و دانشگاه‌ها و خیابون‌ها به زنان تذکر می‌دن که حجابشون رو رعایت کنن، گاهی حتی مسئله بر سر داشتن حجاب اونها نیست، بلکه از برخی از زنان می‌خوان که همه موهای سرشون رو زیر روسری بپوشونن. خب حالا بیایید از یه جنبه دیگه به این طرح سفیران مهر نگاه کنیم. همه می‌دونیم که گرانی و تورم در ایران بیداد می‌کنه. اجاره خونه‌ها فقط در فروردین 43% بالا رفته. خرید مرغ و گوشت برای بسیاری از خانواده‌ها خاطره‌ای از گذشته است و حتی قیمت پیاز شده کیلویی 40,000 تومان. زمزمه‌هایی هم از احتمال افزایش قیمت بنزین شنیده شده. حکومت اما به جای کنترل گرانی و تورم نیروهاش رو به خیابون آورده. روشنه که آسترکی در مورد دلیل به کار گرفتن گسترده نیروهای بسیجی در طرح سفیران مهر اینطور میگه:
من فکر میکنم از دو جنبه به هزاران هزار نفری که این در این بخش سرکوب فعال هستن میشه نگاه کرد. یکی این که این افراد اساسا نیروهای کارآمد اقتصادی نیستن، یعنی به اقتصاد کشور کمک نمیکنن و به بیان دیگه اقدامات اونها اقداماتی بیخاصیت در حوزه اقتصاد هستش، اما دارن یک بخشی از بودجه عمومی کشور که باید برای بخشهای مولد یا تقویت ساختارها و زیرساختهای اقتصادی هزینه بشه یا صرف افزایش رفاه شهروندان بشه رو دریافت میکنن. از طرف دیگه این که این افراد چه کسانی هستن و چطور جذب نهادهای سرکوب میشن هم قابل توجهه، یا اینکه آیا این افراد اساساً دارای تخصص و حرفه‌ای هستن که بتونن به سود اقتصاد کشور فعالیت داشته باشن و در این صورت باز هم جذب این نهادهای سرکوب میشن. ارزیابی من این هستش که بخشی از این افراد پرورش یافته نهادهای ایدئولوژیکی مثل حوزه علمیه هستن که خب به نوعی روی دست حکومت موندن، چون هیچ شغلی برای این افراد وجود نداره و میبینیم به اشکال مختلف مثلا در آموزش و پرورش جذب میشن، استخدام میشن و تحمیل میشن به آموزش و پرورش، یا در قالب نیروهای جهادی به فعالیت گرفته میشن تا براشون درآمد ایجاد بشه. بخشی هم نیروهای سرکوب در سپاه قدس مثل فاطمیون هستن که به نظر میرسه ماموریت‌های برون مرزی در حال حاضر ندارن، ماموریت‌هاشون کم شده، اما این نیروها به هر حال روی دست حکومت موندن و بعد برای اونها هم درآمد ایجاد بکنن که راضی نگه داشته بشن. و در روزهای گذشته میبینیم که در تجمعات حامیان حجاب هم امثال همین افراد با چهره و ظاهر نیروهای فاطمیون وجود داشتن. به نظرم این جنبه درآمدزا بودن سرکوب برای سرکوبگر و جذب سرکوبگر مهمه و میتونه در شرایط امروز ایران حتی انگیزه هایی رو ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی هم این موضوع رو به خوبی فهمیده و به این ترتیب داره بخشی از اصطلاحاً خودی‌ها یا اقشار نیازمند اما با گرایش به سمت جمهوری اسلامی رو به این شکل جذب میکنه که تا هم از اونها در سرکوب بهره‌مند بشه و هم اونها رو با پول پاشی در خدمت خودش نگه داره و اصطلاحاً یک جمعیت وفادار، یک پایگاه اجتماعی وفاداری رو برای خودش شکل بده.
با اینکه با به میدون اومدن نیروهای سفیران مهر از بار انتقادات علیه فعالیت‌های نیروی انتظامی کاسته شد، اما به سنت همیشگی بحران‌های سیاسی و اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی برای گرفتن تایید از روحانیون به قم سفر کرد. سفری پرحاشیه که تصاویر منتشر شده از اون واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشت. در مراسم سخنرانی احمد رضا رادان در قم، گروه بزرگی از طلبه‌ها حضور داشتند که عمامه بر سر و لباس نظامی بر تن داشتند. زهرا عبدی نویسنده و شاعر در این مورد واکنشی داشته که یکی از همکارانم اون رو بازخونی کرده.
بعضی عکس ها به طرز شگفتی دلالتمندند. به این عکس نگاه کنید. من نام این عکس را میگذارم آخر قصه شکاف. این آخر قصه شکاف بین مردم یک سرزمین و نامردمان نامردش است. خوب به لباسشان نگاه کنید. در نظام نشانه‌شناسی لباس نوعی نشانه است که از دو جزء دال و مدلول تشکیل می شود. هیچ کس اندازه همین عمامه به سرها هم این نظام نشانه‌شناسی را خوب درک نکردند. آنها بسیار از عمامه سود جستند و با آن به کنترل ما پرداختند. آخوند خوب می داند عمامه چه کار کردی دارد. برای همین گاهی عمامه بر زمین کوبیدند، اما هرگز این عمامه کوبیدن برای ما مردم نبوده است. در این عکس همه عبا از تن خارج و لباس رزم بر تن کردند و از قضا آن عمامه را همان بالا نگه داشتند. در این تصویر اگر از درگاه نشان شناسی جامعه شناسانه بنگریم، ما با ترکیب دین و جنگ مواجهیم. این ترکیب روی در روی کیست؟ مردم ایران.
با همه بگیر و ببندها و درگیری های بین نهادها و گروه های حاکمیتی، علی‌رغم حضور نیروهای کنترلی در قدم به قدم خیابون ها و میدون های اصلی، اما زندگی در ایران همچنان ادامه داره. زنانی که تن به حجاب اجباری ندادن هنوز در خیابون‌ها قدم می‌زنن، خرید میرن، معاشرت می‌کنن و با پوششی که انتخاب کردن حضور خودشون رو در جامعه ثبت می‌کنن، حضوری که می‌تونه مهمترین عامل حراس جمهوری اسلامی باشه. حاکمیت در 45 سال گذشته تلاش کرده تا حجاب رو در جامعه رواج بده، اما حالا نه تنها زنان تن به حجاب ندادن، بلکه جامعه در معنای گسترده‌اش، جامعه سنتی و مذهبی، همون‌ها رو با همون پوشش برگزیده‌شون پذیرفته. مسئول شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن هلند، در مورد پذیرفته شدن زنان بدون حجاب حتی در سنتی ترین جوامع ایران اینطور میگه:
به نظر من یک جور شوک وارد شده به نیروی انتظامی، به مسئولینی که در واقع مسئله حجاب سالها و سالها پرچم کشورشون بوده. اینها باورشون نمیشد که مردم این میزان مقاومت کنن، جامعه این میزان از حق انتخاب پوشش زن ها حمایت کنه و زن ها علی رغم خطرات بیان بیرون و این قضیه شکل عادی جامعه بشه. این تصاویر نشون میده که جامعه عادی براش، اما دستندرکاران حکومت و مخالفان حق انتخاب حجاب شک شدن در واقع به نظرم، و برای مبارزه با رفتار مدنی مردم اونها سرکوبشون رو شدت دادن و از نو شروع کردن.
در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال 1402 توسط وزارت ارشاد تهیه شده، 84% کسانی که در این آمارگیری شرکت کردن بی‌حجابی زنان براشون اشکال نداره و یا هرچند مخالفن اما کاری به اون ندارن. این آمار در شهر قم که قطب مذهبی شیعیان محسوب میشه نزدیک 76%. مسئول شجاعی در مورد این تعامل جامعه مذهبی و سنتی غیر حکومتی با موضوع آزادی پوشش زنان میگه:
مذهبی غیر سیاسی سنتی بهش ثابت شده که حجاب اجباری حتی باعث تضعیف پایه‌های اسلام شده در جامعه. یعنی اینو هر آدمی متوجه شد، هر آدم غیر سیاسی، یعنی مذهبی غیر سیاسی، مذهبی غیر حکومتی، این مسئله رو فهمید. یعنی هر آدم عاقلی اینو میفهمه. بنابراین اینها در واقع نه تنها به خاطر مسئله احترام، حفظ آرامش جامعه، بلکه سنتاً به این عقیده هستند که فشار باعث شد که پایه‌های اسلام ضعیف بشه. و بعد در کنار این نگاه سنتی به موضوع مذهب، یعنی به غیر سیاسی کردن مذهب، ما زنانی داریم مثل صدیقه وسمقی که از طریق فرامین اسلام ثابت کرد که اصلا حجاب اجباری نداره توی اسلام. بنابراین این یک حرکت پیشرو بود که تونست اون قشر سنتی مذهبی رو به فکر وابداره. در کنار صدیقه وسمقی زنانی هستن که حجابشون رو حفظ کردن، زنانی که به حال چهره های شناخته شده هستن، اینها حجابشون رو حفظ کردن، اما کنار زنانی ایستادن که برای حق انتخاب پوشششون تلاش میکنن و اعتراض دارن به حجاب اجباری، مثل خانوم محتشمی، مثل خانوم فازه هاشمی، مثل خانوم شهیندخت ملاوردی، اینها ببینید خودشون حجاب دارن، یعنی متعلقن، ظاهرشون متعلق به اون بخش سنتی مذهبی، ولی قضیاً دارن حمایت میکنن و دفاع میکنن از زنانی که اعتراض دارن. بنابراین تمام این مجموعه، یعنی هم نگاه سنتی مذهبی غیر سیاسی، هم نگاه سیاسی پیشرو در میان مذهبی ها، و هم مقاومت زنان، و اینکه اصلا این در واقع یک دروغ بود. ببینید سالها زنان ایرانی مجبور بودن دروغ بگن به جامعه، چون نه به حجاب معتقد بودن، نه تو خونه و تو مهمونیاشون این رو رعایت میکردن، بیرون بر مجبور بودن این دروغ رو بگن. حالا در واقع دیگه این دروغ رو نمیگن، یک جور جریان حقیقی زندگی رو شما میبینید، و این دروغ نگفتن یک جور معصومیت و یک جور محق بودن به این زنان داده که جامعه پذیراست. بنابراین تمام اینا یک حکومت غیر اخلاقی ناسالم رو میترسونه، و این سرکوب مجدد ترسه، ترس از عادی شدن چیزی که تصورش رو نمی‌کرد.
دو روز بعد از آغاز طرح نور در خیابون‌های ایران، آیت الله جوادی آملی گفت اون حجابی که با فشار مقداری روسری رو جلو بیاره حجاب و عفاف نیست، اون نفاقه. روزنامه کیهان اما در پاسخ به او نوشت رعایت قانون و شرع در حکومت اسلامی از روی خوف یا از روی طمع خالی از ارزش نیست. باید منتظر موند و دید آیا اجبار حکومت اسلامی به حجاب با خوف و طمع نتیجه میده، یا تلاش زنان ایرانی برای حضور در جامعه با پوششی که خودشون انتخاب میکنن. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشدی که تا این لحظه در کنار ما بوده سپاسگزارم. صدای دیگر رو میتونید در اپل پادکست، کاست باکس، تلگرام رادیو فردا و صفحه صدای دیگر در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بزن به نام زندگی، رها شوی ز طوق بندگی، شب سیاه.